نژاد، کفش آقا نژاد با زیری سبک و راحت متناسب با پای شما. تلفن 041 363 70 237. کفش آقا نژاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
با رادیو اقتصاد همراهید و حالا دعوت میکنم 8 صبح رو بشنوید.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم
واگذار کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به مجله تحلیلی 8 صبح. شبکه رادیویی اقتصاد رو میشنوید و همراه شما هستیم با مجله تحلیلی 8 صبح. امروز وقتی صحبت از تغییر ظاهر یا رسیدن به تناسب اندام میشه، خیلی ها به جای ورزش و تغذیه سراغ راهکارهایی میرن که سریعتر به آنچه که مورد نظرشون هست دست پیدا بکنن، از مکمل‌های دارویی که وعده معجزه میدن تا آمپول‌های لاغری که در شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرمول جادویی تبلیغ میشن. اما پشت پرده این وعده‌های جذاب و عکس‌های قبل و بعدی که مشاهده می‌کنیم، چه دنیایی از اعداد، ارزان فروشی‌های خطرناک و بازارهای بی‌نظارت نهفته است. در واقع امروز میخواییم به سراغ بازاری بریم که در مرز بین سلامت و تجارت قرار داره، بازاری که در اون میل به زیبایی تبدیل به یک صنعت میلیونی شده. بله، موضوع امروز ما بررسی وضعیت بازار مکمل‌های دارویی و آمپول‌های لاغریه. در مجله تحلیلی 8 صبح امروز میخوایم بررسی کنیم که چرا تقاضا برای این محصولات به شدت افزایش پیدا کرده و این تقاضا چه مسیر رو طی میکنه تا به دست مصرف کننده برسه. آیا این محصولات واقعا تحت نظارت سازمان غذا و دارو هستن یا شاهد ظهور یک بازار سیاه از مکملهای غیر مجاز هستیم که از مسیرهای غیر رسمی وارد کشور میشن؟ سوال اصلی اینه که وقتی یک محصول دارویی یا مکملی بدون نسخه و از طریق صفحات مختلف و فضای مجازی فروخته میشه، چه کسی مسئول سلامت مصرف کننده است؟ چرا قیمت این محصولات نوسان داره و آیا اصلا این بازار مورد نظارت قرار میگیره یا خیر؟ آیا یک فرصت سرمایه گذاریه یا یک تله برای جیب و سلامتی مردم؟ در برنامه امروز با حضور افراد متخصص، تحلیلگران بازار دارو و نمایندگان سازمان غذا و دارو، لایه‌هایی از این بازار رو میشکافیم تا ببینیم پشت این معجزات سری چه واقعیت‌های اقتصادی و بهداشتی نهفته است. با ما همراه باشید. شما هم با مجله تحلیلی 8 صبح همراه باشید و اگر تجربه‌ای دارید یا برخوردی با موضوع امروز برنامه 8 صبح داشتید، حتما با ما در میون بگذارید. شماره پیامک 30036-37.
8 صبح مطالبه گری از شما.
مردم هم در ضمن به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش حضرت‌عالی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری 8 صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. اگه این روزها گذرتون به یکی از داروخانه‌ها افتاده باشه، احتمالاً دیدید که حجم انبوهی از داروهای مکمل در داروخانه‌ها و یا از طرق دیگه عرضه میشه که در بین اونها متأسفانه محصولات قاچاق و تاریخ گذشته هم وجود داره. به گفته مدیر کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، هیچ مکمل ورزشی وارداتی به صورت محصول نهایی در بازار رسمی کشور وجود نداره و واردات محصول نهایی مکمل‌های ورزشی و تغذیه‌ای از سال‌های گذشته ممنوع شده و تمامی مکمل‌های ورزشی موجود در بازار رسمی کشور یا به طور کامل در داخل تولید میشن یا تحت لیسانس ویژنت‌های خارجی و با نظارت اونها در کشور تولید میشن. و در صورت طرح ادعای وارداتی بودن مکمل‌های ورزشی به صورت محصول نهایی، اون فراورده قاچاق محسوب میشه، چرا که محصولات خارجی موجود در بازار از طریق واردات مواد اولیه و تولید داخل عرضه میشن. بازار مکمل‌ها در ایران بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان ارزش داره. این صنعت وابستگی زیادی به مواد اولیه وارداتی داره و در مقابل اختلال در تخصیص ارز، نوسان نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی بسیار آسیب‌پذیره. حجم بالای نیاز ارزی برای واردات مواد اولیه، قطعات، افزودنی‌ها و تجهیزات مصرفی باعث شده که هر گونه تأخیر یا عدم قطعیت در تخصیص ارز کل برنامه تولید شرکت‌ها رو مختل کنه. علاوه بر این، در مواردی حتی پس از طی شدن فرایند اداری تخصیص ارز، انتقال واقعی پول به فروشنده خارجی با مانع مواجه میشه. محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی باعث شده که فاصله میان تخصیص اسمی ارز و وصول وجه توسط فروشنده خارجی چندین ماه طول بکشه. علاوه بر این، ورود دستگاه‌های جدید آزمایشگاهی و تولیدی به کشور با دشواری‌های جدی مواجهه و فرایند انتقال نمونه مواد اولیه، قطعات خاص و تجهیزات پیشرفته به شدت زمانبر و پرهزینه شده. وقتی امکان آزمون مواد جدید، به‌روزرسانی خطوط تولید و انجام آزمایش‌های پیشرفته وجود نداشته باشه، توسعه محصولات نوآورانه به امری پرهزینه تبدیل میشه. مجموعه این عوامل نشون میده که صنایع مکمل در ایران با مجموعه‌ای از موانع ساختاری مواجهن که در صورت بی‌توجهی میتونه به تضعیف تدریجی این بخش منجر بشه. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
همراه هستیم با جناب آقای سید محمد ناصری، دبیر سندیکای تولید کنندگان مکمل های ایران. آقای ناصری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به 8 صبح.
سلام، وقت شما و همه شنوندگان محترمتون بخیر باشه، در خدمتتون.
ممنون از همراهی شما. آقای ناصری، میدونیم که عرضه مکمل ها به صورت کلی در کشور ما از طریق تولید داخل و واردات رسمی و به نوعی باید بگیم محصولات قاچاق یا تقلبی و اون محصولاتی که از مواد غیر رسمی وارد کشورمون میشن انجام میشه. توی وضعیت تولید در داخل شرایط ما به چه صورتی هست؟ یک ارزیابی رو از زبان شما بشنویم و بعد بریم سراغ بازاری که به نظر میاد باید نظارت بیشتری روی اون صورت بگیره تا اون تنظیم لازم رو در همه ابعاد ما در این بازار شاهد باشیم.
توی این سالهایی که بالاخره حوزه صنعت مکمل با توجه به همکاری که با وزارت بهداشت پیش اومده توسط سندیکای تولید کنندگان و حمایتایی که خود شرکت‌های تولید کننده داشتن، وضعیت تولید ما وضعیت بسیار مقبولی بوده. تو شرایط فعلی هم علارغم اتفاقاتی که بالاخره در چند ماه گذشته در کشور افتاد، کماکان ما هنوز با توقف تولیدی آنچنان مواجه نشدیم. البته که ادامه شرایط فعلی در حوزه مسائل بازرگانی و تأمین مواد اولیه ممکنه یه مقداری ایجاد مشکل بکنه، ولی تا امروزی که من خدمت شما هستم فعلا هیچ اختلالی در تولید متناوب و کامل محصولات مکمل در کشور اتفاق نیفتاده و همه چی فعلا داره به خوبی پیش میره.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر محمد جواد خوش‌شد، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم به جمع ما پیوستن در مجله تحلیلی 8 صبح. آقای دکتر خوش‌شد سلام، خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر خوش‌شد، از زبان شما بشنویم در رابطه با مکمل‌هایی که در کشورمون هست، حالا بخشیش تولیده بخشیش از طریق واردات میاد و حالا محصولات قاچاق و تقلبی هم که وجود داره، یه ارزیابی کلی رو برای مقدمه بحث در واقع میخوام از زبان شما بشنوم و بعد بریم سراغ بازاری که به نظر میاد خیلی هم شکل یک بازار رسمی رو به خودش نگرفته در کشور ما. بفهم
خدمت شما عرض کنم که خب مکمل ها اون در واقع چرا ما با مکمل نیاز داریم؟ خب به خاطر تقویت سیستم ایمنی، پیشگیری از بیماری ها، شرایط خاصی مثل بارداری، سالمندان، نوزادان، کودکان و یا برای حفظ سلامت در برابر عوامل مختلف مثل استرس و آلودگی و تغذیه ناکافی، جاهایی که و یا پیشگیری از بعضی از بیماری ها ما رو میبره به سمتی که در واقع بگیم که به این مکمل ها نیاز داریم. در دنیا هم به همین صورته. این من عرض میکنم یه مسئله علمی هست، این نیست که حالا صرف بازارش باشید، برابری نیاز این ها وجود داره. بازار دارویی هم که نگاه کنیم خب تقریبا در سالهای گذشته اعدادی که عرض میکنم خدمتون حدودیه، تقریبا 30 همت ما توی ایران هزینه در واقع بازار دارویی اون گردش مالی مکمل ها بوده که تقریبا یه چیزی حدود یک سوم دارو هست، حدودی، حالا ممکنه اعداد کم و زیاد باشینا، ولی در دنیا خب خیلی بالاتر از این، یعنی از نظر ریالی ما حدود کمتر از 0.5% در واقع عددی داریم، از نظر بها داریم هزینه میکنیم و از نظر تعداد باز حدود 1.5% تا 2% تعداد مکمل هایی که در ایران هست حدود 1.5% تا 2% چیزایی که در دنیا، یعنی در دنیا باز هم مکمل های بیشتری وجود داره، خب که عمدتاً هم شامل ویتامین ها هستن و مواد معدنی و گیاهی و خوشبختانه سالهای اخیر به سمت پروبیوتیک ها که ارزش خیلی خوبی هم دارن رفتیم. منتها نقاط قوت خوشبختانه داره توی ایران که زیرساخت های خیلی خوبی داریم ما، دانش فنی، تجربه خیلی خوب، نیروی انسانی خیلی خوب و ظرفیت هایی که همکاران عزیز ما در بخش تولید واقعا فراهم کردن و شبکه توزیع هم چون عمدتاً برای نه 100% از طریق همون شبکه های در واقع توزیع داره یک شبکه خیلی خوبی است. منتها یک سری تهدیدها هم وجود داره که هم من مصرف کننده رو دچار آسیب میکنه، هم تولید کننده محترم ما و هم وارد کننده ای که به صورت قانونی وارد میکنه. یکی بحث مکمل های قاچاقه،
بله،
که این و یکی محصولات غیر مجازه و حالا زیرزمینی تولید می شود که حالا اینها غیر از بحث قاچاق بودن یا غیر مجاز بودنشون، مشکلات تقلبی بودن اینها هم هست که عوارض دیگری در واقع ممکنه ایجاد کنه که ما داریم به صورت متفاوت پرونده های زیادی از این موارد داریم که مکمل به صورت قاچاق بوده یا محصول غیر مجاز بوده، تولید داخل نبوده، تولید مجاز نبوده یا به صورت خدمت شما عرض کنم قانونی وارد کشور نشده و مشکلاتی رو بر افراد ایجاد کرده. خب این نیاز، این صنعت روبه رشدی هست، تقریبا میشه گفت که رشد هم تعدادی و هم خدمت شما عرض کنم مبلغی در ایران حدود 1.5 تا 2 برابر دنیاست. یعنی علاوه بر اینکه تعداد کمه مبلغ کمه، ولی رشدش در سالان اخیر یه چیز حدود 15-16% به سمت رشد است، ولی در مورد دنیا مثلا حدود 7-8%. بنابراین استقبال خیلی خوبی داره از این صورت میگیره، به خاطر اینکه اون بحث علمیش هم داره خوب دیده میشه خوشبختانه. اون چیزی که مربوط به شرکت های تولید کننده است و تأمین کننده است، انصافا حالا من به عنوان یک فردی که حالا داروساز هستم میتونم از اینها استفاده کنم، میتونم خدمت شما عرض کنم به عنوان معاون غذا دارو اینها رو نظارت میکنم، هم تولید داخل هم اون چیزایی که وارد میشود واقعا ارزشمنده و نیاز هست. منتها چند نکته رو باید داشته باشیم. یکی این که خب ما موارد زیادی وابسته به واردات هستیم.
بله.
خب این وقفه ایجاد میشه، مشکلاتی برای عزیزان ایجاد میشه، مسئولیت. مسئله بعدی تبلیغات غیر علمی و اطلاعات نادرستی است که نه توسط تولید کننده و یا توزیع کننده، توسط افرادی که کار دلالی انجام میدن.
بله.
یعنی همون افراد میان اینها تبلیغ میکنن، عنوان رو مثلا فرض بفرمایید فلان به صورت کلی میگن این مکمل ها نیازه، ولی بعد اون برند خودشون که قاچاق هست رو به مردم چیز میکنن. بنابراین اگر اون اطلاعات نادرست به خصوص در فضای مجازی یا این تبلیغات غیر علمی نظارت بیشتری بشه، هرچند خب وظیفه بنده و وظیفه سایر معاونت ها و سازمان هست و ارگان های نظارتی که این انجام میشود، ولی متاسفانه اینقدر موارد اینها زیاده، گاهی موقع خب این کانال هایی که وجود داره چه چیز دیگه خارج از ایران هست،
شبکه های اجتماعی به صورت
آره کنید. اینها آره سخته، شناسایی اینها سخته که من خواهشم اینه که واقعا،
ولی به هر حال میره در مسیر توزیع قرار میگیره، حالا هر جا هم تبلیغ بشه به هر حال این قرار هست به یک مصرف کننده برسه.
آره ببین در داروخانه و مراکز مجاز معمولا اینها قرار نمیگیره،
هیچ
اصلا قرار نمیگیره.
خب همین انتظار نظارتی اینه که بریم سراغ اونجاهایی که در واقع ما رو به مسیر میرسونه و اونجا بتونیم برخوردهای لازم رو انجام
بدیم.
آقای دکتر خوشود حتما راجعش بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون من میخوام بخش دیگری رو باز بکنم و با حضرت عالی راجعش صحبت بکنیم در این مسیر. ممنونم. آقای ناصری هم با ما همراه هستن، دبیر تولید کنندگان مکمل های ایران. آقای ناصری، سوالی که مطرح میشه اینه که با توجه به اینکه ما برها در داخل داریم محصولاتی رو تولید میکنیم در حوزه مکمل ها، اما کماکان یه آتش شدیدی برای مکمل های برند خارجی وجود داره، با نام های خارجی وجود داره توی بازار، چه چالش هایی وجود داره برای تولید کنندگان داخلی ما که بتونن اون اعتماد مصرف کنندگان رو به محصولات داخلی برگردونن و ما خیلی دنبال برچسب های خارجی نباشیم توی این بازار؟
ببینید یکی از مسائلی که حالا شما فرمودی از دید من به هر حال متاسفانه یک سابقه فرهنگی وجود داره، یعنی اینکه مردم تمایل به مصرف کالای خارجی مکمل خارجی دارن، مکمل از نظر من خیلیش اعتبار نداره، مردم هر چی رو دوست دارن خارجیشو استفاده کنن، این شما هر چی رو روش دست بذاری همین اتفاق میفته، پس بخشیش اساسا به صنعت مکمل مربوط نیست. بخش دیگری که ما الان تو چالش داریم اینه که مردم به نظر من اطلاعات مناسبی از فرایندها و کنترل‌هایی که وزارت بهداشت به صورت سختگیرانه روی تولید مکمل‌ها داره اطلاع لازم رو ندارن و
ماله.
اگر مطلع بشن که فرایند دریافت پروانه تولید یک مکمل چقدر سخت هست و با چه الزاماتی باید این اتفاق بیفته و بعد کنترل هایی که در زمان تولید انجام میشه و زنجیره توزیعی که به هر حال بعدا مکمل ها فقط از طریق پخش های اختصاصی که در حوزه دارو فعالا توزیع میشن، مکمل ها اساسا فقط در داروخانه عرضه میشن، این فرایند های کنترلی اگه مردم بیشتر باش آشنا بشن فکر میکنم یه بخشی در اعتماد سازیشون تاثیرگذار خواهد بود.
بله.
موضوع بعدی موضوعی که خب ما الان متاسفانه فرایند هایی که داریم در خصوص تبلیغات محصولات مکمل دچار مشکل هست، به دلیلی که حالا ملاحظاتی که در گذشته وجود داشته تبلیغ مکمل ها شبیه تبلیغات دارویی، فرایندش برای تبلیغات در سطح جامعه و اطلاع رسانی به مردم بسته هست، یعنی یه شرکت تولید کننده مجاز فرآورده مکمل اجازه تبلیغ مکملش رو حتی برای مردم نداره.
بله.
و از اون طرف محصولات غیر مجاز و قاچاق و تقلبی با برچسب‌های خارجی به راحتی در فضای مجازی تبلیغ میشن، در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ میشن و 24 ساعته جلوی چشم مردم اینا بالاخره دارن نمایش داده میشن و اساساً خیلی از مردم ما ممکنه ندونن که ما در حوزه مکمل صنعتمون به چه پتانسیل‌هایی رسید، یعنی به چه نقاط قوتی دست پیدا کرده و خب از دیدشون مخفیه. و از طرف دیگه من مطمئن هستم بسیاری از محصولاتی که در داروخانه ها مردم دریافت میکنن به عنوان محصولات تحت لیسانس شرکت های خارجی داره عرضه میشه، انقدر وضعیت بسته‌بندی و این محصولات مناسب شده که شاید خیلی از مردم اونها رو از کالای خارجی در نظر میگیرن.
یعنی
در واقعیت اینه که کالا در ایران تولید شده ولی انقدر مناسب و شکیل داره عرضه میشه، مردم فکر میکنن خارجی است و خوبه، در صورتی که واقعیت اینه که این کالای ایرانی است و خوبه.
خب این برمیگرده به اون اطلاع رسانی و آگاهی که ما باید ایجاد بکنیم برای مصرف کننده. ما متأسفانه
محدودیت‌ها حالا الان الحمدلله با سازمان نظام پزشکی مکاتباتی صورت گرفته و امیدواریم یه ذره فرآیند اطلاع رسانی به مردم رو در حوزه محصولات مجاز ما بتونیم در حقیقت گسترشش بدیم تا دانش مردم هم در این حوزه بره بالا.
بله آقای دکتر خوشنو، از زبان شما میشنم آیا واقعا نگاه به مکمل ها باید یک نگاه دارویی باشه یا اینکه نه ما متفاوت به مکمل ها نگاه بکنیم و فاصله بگیریم از اون بحث دارویی؟ این یه نکته که راجبش صحبت باید بکنیم حتما. و دو اینکه خیلی اوقات گفته میشه که اصلا مکمل های دارویی باید با تجهیز پزشک انجام بشه، به خصوص من میخوام برم تو اون بحثی که آسیب میزنه به سلامت، آمپول های لاغری که این روزها داره تبلیغ میشه بدون تجهیز پزشک از طریق کانال های غیر رسمی تو شبکه‌های اجتماعی، یا خیلی ها اعتماد میکنن با توجه به این تبلیغات فریبنده و از اونها استفاده میکنن، یا خود درمانی هایی که در حوزه زیبایی و لاغری ما باهاش روبرو هستیم و بعد میان با آسیب های جدی مواجه میشن و در یک مسیر دیگری قرار میگیرن که به سلامت خودشون به نوعی آسیب زدن. آیا این نگاهی باید دارویی باشه یا اینکه نه در به صورت کلی نگاه دارویی نباشه اما نظارته باید در مسیری باشه که بتونه کنترل کننده باشه؟
خدمت شما عرض کنم تقریبا میشه گفت ترکیبی از هر دوتا. ببینید ما ماده 35 قانون نظام پزشکی رو داریم.
بله.
ماده 35 روز اومده گفته هر گونه تبلیغ در مورد حالا این کالاهای سلامت محور که گفته، مکمل ها هم گفته منوط به اخذ مجوز از نظام پزشکی میباشد. خب بنابراین اون اخذ مجوزه هست، این برای ساماندهیه و خب وقتی که ساماندهی باشه یعنی نظارتی وجود داره. و اینکه ما چیزی که آقای ناصری فرمودن واقعا اصل مطلب رو فرمودن، ببینید همون بحث توضیح در واقع اطلاعات غلطی که عمدتا همون فضای مجازی در اختیار افراد قرار میده. خب مثال میزنم، مثلا قطره آهن به عنوان یک مکمله
بح.
حالا این مکمل این میتواند یه جایی واقعا درمانی باشد یه جایی به عنوان مکمل باشد. خب اگر یک کسی که نیاز نداره و مشکلات دیگری داره بیاد سر خود قطره آهن رو در واقع بگیره، یعنی به عنوان یک مکمل بگیره بدون تجویز پزشک، خب آسیب میرسونه. ولی بعضی از مکمل ها ممکنه نه واقعا این مشکل رو نداشته باشه، اینی که باید مورد به مورد اینها رو بررسی کرد. بنابراین ما اگر اون اطلاع رسانیمون اول به قشر در واقع خود با توجه به هم ماده 35 قانون نظام پزشکی، آیین نامه یا در واقع بخشنامه نیست که من بتونم تخطی کنم از اون که بگم حالا مثلا صلاح بر اینه که بتونیم حالا یک من. چون قانون مجلسه که ما موظف به اجرای اون هستیم، بنابراین اون مجوزها گرفته بشه. ابتدا من فکر کنم بیایم خود افرادی که صاحب در واقع کادر درمان رو از پزشک، داروساز، کادر پزشکی اینها رو در واقع آموزش بدیم که اینها بتوانند، یا مثلا مراکز جامعه سلامت که در افسانقات ایران هست، خب اینا میتونن همین فرهنگ سازی انجام بدن برای مردم. اون موقع دیگه مصرف بیرویه صورت نمیگیره. و من یک اذعان کنم واقعا دستوری زاد دیگم خدمت آقای ناصری و کلیه تولید کننده، ببین من مثلا قطعه آهن رو مثال میزنم از کیفیت میخوام عرض کنم. یک زمانی بچه‌های کوچیک که بودن میگفتیم آقا این بریزن آخر دهنشون با قطعه چکون بریزن بلا فاصله مثلا دهنشون رو بشورن، نمیدونم با پنبه حتی اگر بچه کوچیک مثلا چیز هست اینو ما این لثه رو پاک کنیم که دندون‌ها رنگی نشن. الان فرمولاسیون‌ها خوشبختانه به سمتی پیشرفته و تنوع زیادی داره که به راحتی یک مادر میتونه به در واقع کودکش این قطعه‌ها رو بده و هیچ گونه آسیبی هم در واقع رنگ دندون رو هم تغییر نده، طعمش هم اینقدر خوب باشه که بچه استفاده کنه. بنابراین ما محصولات ایرانیمون هم کیفیت خوبی دارن، هم در واقع بسته‌بندی خیلی مناسبی دارن. خب و نگاه افراد رو به این جلب میکنه. من فکر میکنم اگر ما خیلی نگاه این که صرفا دارو ببینیم این رو، حالا بله تو مجوزها باید مشخص بشه که آیا این میتواند کمک کند به درمان یا اینکه نه این میتونه درمان کنه. خب اینا تفاوتش که چیز هست، میگن که ادعای درمانی نشود. خب این حرف درستیه، ولی در مورد اون دارو مواردی که میفرمایید که در مطب ها یا در جاهای دیگری آمپول های لاغری هست، اتفاقا اون داروه، اون اصلا نباید اونجا تبلیغ صورت بگیره و الان هیچ کدوم از سایت های معتبر، هیچ کدوم از در واقع داروخانه ها اصلا اجازه تبلیغ دارو رو طبق قانون در واقع وجود نداره و اونها ندارن. ولی متاسفانه اینها عمدتا محصولاتی هستن که یا قاچاق میارن یا نه میان به عنوان بیمار از جایی میگیرن، بعد میرن در فضای مجازی دوباره میفروشن و نه اون زنجیره سرما رعایت میشه، مصرف کننده ضرر میکنه، آسیب میبینه و داروخانه و تولید کننده هم بدنام میشه و در واقع داروخانه تامین کننده و تولید کننده بدنام میشن. به خاطر چی؟ به خاطر محصولی که درست بوده، شرایط درست بوده، ولی استفاده نابجا در جای دیگری صورت گرفته. بنابراین اونها اتفاقا اصلا اون چیزایی که الان تبلیغ میشه در فضای مجازی، اونها اتفاقا دارو هستن، اونها اصلا نباید اونجا چیز بشه.
ولی به هر حال یه خلایی ایجاد شده که از این خلا دارن این سوء استفاده رو میکنن و میان تبلیغ میکنن و مردم هم چون در جاهای دیگر اطلاع رسانی درست صورت نگرفته، آگاهی لازم رو به اونها ندادند، به اینها اعتماد میکنن، میرن و تهیه میکنن و با مشکلاتی روبرو میشن. آقای ناصری، شما قطعا این موضوعات رو دیدین و حتما از شما هم پرسیدن در رابطه با مکمل هایی که حالا در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی تبلیغاتی رو برای اونها صورت میگیرن. پیشنهادتون برای بهبود شرایط چیه؟ نظارتی به چه صورتی داره انجام میشه؟ چقدر نظارت تونسته اثرگذار باشه؟ چقدر برخوردهایی که میشه با این موضوع تونسته اون اثرگذاری لازم رو ایجاد بکنه برای اینکه ما شاهد کاهشش بشیم؟ آنچه که امروز اتفاق نمیفته و ما متاسفانه باید بگیم شاهد گسترش این موضوع در جامعه هستیم و مخاطرات خیلی زیادی رو برای مصرف کنندگان ایجاد کرده.
ببینید، به نظر من میرسه که ما در حوزه مکمل ها خب قاعدتا یک تکلیفی رو وزارت بهداشت داشته، کنترل های لازم برای تولید، توزیع و عرضه، که من فکر میکنم که وزارت بهداشت در این حوزه نمره قابل قبولی رو داره. یعنی کنترل، یعنی کسی نمیتونه بدون کنترل وزارت بهداشت محصولی رو تولید بکنه به صورت و عرضه بکنه. زنجیره توزیع کاملا تحت کنترل وزارت بهداشت محل
این برای تولید کنندگان،
برای تولید کنندگان، بله.
ما وقتی راجع به عرضه صحبت میکنیم، آنچه که در داخل تولید میشه یک مبحثه، آنچه که وارد شده حالا به صورت رسمی یه موضوع دیگه است که باز هم اون در کنسوله، اما حالا اون چیزی که ایراد داره اون کار قاچاق است.
حالا عرض میکنم
بفهم.
پس ما یک فرایند تولید داریم کاملا مشخص، توزیع مشخص، نقطه عرضه مکمل ها در کشور صرفا داروخونه است، پس این هم مشخصه. تمام محصولات تولیدی به تک تک بسته تولیدشون شناسه گذاری میشن، لیبل اصالت میخورن، بارکدی دارن که از طریق اسکن در سایت وزارت بهداشت قابل بررسیه.
بله.
پس این یه بخشی از محصولات.
این فرایند درست و رسمی.
فرایند. خب. حالا در قسمت عرضه تقریبا میشه مطمئن بود که شرکت‌های توزیع کننده قانونی ما هیچ محصول غیر مجازی رو توزیع نمی‌کنن و بالاخره خطرات و مسائل قانونی که براشون مترتب میشه رو رعایت میکنن و اصلا جرأت این که برن یه محصول غیر مجاز قاچاقی رو بردارن و توزیع کنن تقریبا به نظر من تو پخش که صفره به دلیل کنترل ها. در حوزه داروخونه نمیتونم بگم صفره، ولی به هر حال این یه تخلفیه که ممکنه تو هر سنفی یه بخشی تخلف وجود داشته باشه، ولی در فرایند جاری داروخانه ها هم هیچ محصول غیر مجازی رو به مردم عرضه نمیکنن، چون مخاطرات قانونی که براشون ایجاد میشه رو میدونن. پس کالای غیر مجاز رو عرضه هم نمی کنن به صورت جنرال. اتفاقی که داره میفته اینه که ما نهادهایی داریم مثل وزارت ورزش
در کنترل باشگاه‌های ورزشی مثل